that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هستی.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به نام خدای بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز و محترم. امیدوارم که حالتون خوب باشه، انشالله سالم و سلامت باشید. سلام ویژه عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو انتخاب که صدای ما رو میشنوم و شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی هستید. من مهدی معظمی به اتفاق همکارانم در چیزی حول و حوش 75 دقیقه پیش رو با افتخار با موضوع تبیین بایسته ها و شاخص های رئیس جمهور آینده در بستر الزامات امروز جامعه ایرانی در خدمت شما خواهیم بود. خب وقت شما بخیر باشه. همونطور که خدمتون عرض کردم و در جریان این روزهای مسئله اصلی کشور هستید، انتخابات 8 تیر ماه نزدیک هست و همین چند ساعت پیش بود که شورای محترم نگهبان هم اسامی نامزدهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری 14 رو اعلام کرد. به خاطر همین و به خاطر اینکه شنوندگان ما بتونن به شاخصهای رئیس جمهور آینده در بستر الزامات امروز جامعه ایرانی، به هر حال یک سری مسائل هست که در جامعه ما وجود داره، حالا مسائل سیاسی، مسائل فرهنگی، مسائل اقتصادی، سعی میکنیم که شاخصهای ایدئال رو برای یک رئیس جمهور رو در برنامه امروز همراه با مهمانان حتما پیرامونش گفتگو بکنیم. اما در برنامه امروز مهمانان من جناب آقای دکتر محمد ناصر ریاحی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی هستن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی مهمان محترم برنامه مجموعه عوامل دستن در کار تولید این برنامه و ملت شریف ایران عرض ادب و احترام دارم و جا داره ابتدای گفتگو یه خدا قوتی بگم به اصحاب رسانه که روزهای سختی رو در پیش رو دارن و آرزو موفقیت داشته باشیم. آرزو موفقیت دارم برای همه این عزیزان.
زنده باشید. رسالت رسانه اطلاع رسانی هست و آگاه کردن مردم هست و همه دوستان و همکاران من در سازمان صدا و سیما رسانه ملی تلاش دارن بر این که بتونن آگاهی خوبی رو، آگاهی درستی رو به سطح جامعه در واقع القا بکنن. خیلی متشکرم از شما. همینطور مهمان دیگر من جناب آقای دکتر رضا جلالی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی هستن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمد.
با عرض سلام و ادب خدمت شما و همکاران محترمتون که انشالله امیدوارم ساعت خوشی رو با مخاطبین عزیز در جوار مهمان محترم دیگر به همراه شما باشیم انشالله.
زنده باشید. خیلی متشکرم. همونطور که عرض کردم خدمتون، تبیین بایسته ها و شاخص های رئیس جمهور آینده در بستر الزامات امروز جامعه ایرانی موضوع اصلی برنامه امروز گفتگوی سیاسی هست. آقای دکتر جلالی با شما برنامه رو من آغاز کنم. رئیس جمهور آینده به صورت کلی باید چه صفات و خصیصه هایی داشته باشه و نقشش به عنوان رئیس جمهور در کاهش مشکلات ملی از چه جنبه‌ای باید مورد بررسی قرار بگیره؟
بله، همچنان که مستحضرید در آستانه رخداد 14 انتخاب ریاست جمهوری در 8 تیر ماه خواهیم بود و این منظومه مدوری که در واقع در طول 4.5 دهه از انقلاب داره سپری میشه، 14 محک رو ما داریم میزنیم و همه دستندرکاران حاکمیتی و دولتی و تمام ارباب رسانه و جراید در جستجوی نوع مشارکت مردم که بزرگترین سرمایه ملی ما بر حسب فصل 6 یعنی اصل سوم و فصل، یعنی ماده ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستیم که امیدوارم بتونیم ما در این نقش آفرینی موجبات آشتی ملی رو در برنامه گفتگوی ملی در 20 روز باقی مانده تا ضرباهنگ معکوس روز مبادا ان شاء الله به همراه داشته باشیم. و این میسر نیست مگر اینکه ما باید به صورت واقعی، من امیدوار هستم که مخاطبین ما به خصوص در برنامه فاخر رادیو گفتگو و شاید خبرنگاران ارزشمندی چون شماها که نگاه فراملی دارید، یک مقداری ما از فضای بسته و محدود خودمون رو رها بکنیم، مثل شاهین و عقاب از بالا نظاره بکنیم، تمرین و ممارست دولت مردانی که در طول 4.5 دهه در 14 محک توسط مردم عرصه خدمتگذاری رو در مقام اجرا به دست گرفتن با افتخیزها و نوساناتی توأم بوده که موجبات تقدر خاطر بزرگتری سرمایه ملی ما که هدف همه ما مردم عزیز ما هستن. امروز تمام چیزها گره خورد، از ناکارآمدی مسئولین در عرصه اجرا باعث شد که در واقع مقداری مردمی که در دهه 60 در بزرگترین همایش ملی که حضور همه جانبه جوانان کشور در واقع مرزی به وسعت کرانها آرشگونه کمان به دست گرفتن و از مرز غربی ما در دروازه غربی در مرز مشترک با عراق که چون غلامی حلقه به گوش صدام بر اوامر اربابان خودش در واقع گردن نهاد و با سیل سلاح‌های مدرن و پیشرفته قدرت‌های بزرگ شرق و غرب به رهبری ناتو و ورشو در واقع عرصه رو به جوانان تنگ کرد. 213,000 نفر رهاورد شهیدان والامقامی بود که از ملت در طول 8 سال دفاع مقدس از 31 شهریور 59 تا 29 مرداد 67 اتفاق افتاد و ما امروز مدیون و مرهون خونی هستیم که به ازای هر شهید در واقع 85 صندلی مسئولین در واقع بیمه شده. مسئولین یادشون باشه که برای هر صندلی در واقع من تصحیح میکنم، به ازای هر صندلی که به پست مسئولیت میانی و بالایی کشور داده شد، خون 85 شهید در معرکه نبرد ریخته شد و این امانت رو باید پاسداری کنن.
امانت بزرگی است.
همینطوره. من امیدوارم خوشبختانه آگاهان رسانه ملی و جوانان برومندی چون شماها که پرسشگری میکنید و ما رو به مقام پاسخگویی دعوت میکنید، من شخصا به عنوان فردی که شاید توفیق حضور 70 و چند ماهه رو در دفاع مقدس از نوجوانی 13 سالگی تا آخر جنگ داشتم و بیش از ده ها و صد ها شهید رو در جوار خودم تو سن قبل از تکلیف مشاهده کردم، امروز به عنوان فردی که به هر حال مدیر گروه علوم روابط بین الملل در دانشکده علوم سیاسی تهران مرکز هستم و در دانشگاه شهید بهشتی تلمس کردم، امروز فقط به خاطر مدیون بودم به شهدا از عمق وجودم این رو سر میدم که مردم از بازی سیاستمدارانی که در دو اردوگاه چپ و راست به نام اصلاح طلب و اصولگرا اومدن خسته‌ام. امروز ملت ما بدون تعارف کارآمدی و پاسخگویی میخوان. همبستگی ملی ما در چهار مدار میچرخه. مشروعیت و مقبولیت در یک کف ترازو، پاسخگویی و کارآمدی در طرف دیگه. جنگ و دعوای زرگری که آقایون رو انداختن آخرش به کجا ختم میشه؟ سر سفره مردم باید روز به روز خالی تر بشه به خاطر همین جنگ‌های زرگری. من امیدوارم که رسالت رسانه ملی که بسیار بسیار قابل اعتمادتر خواهد بود که در واقع ما یک نگاه در واقع مساوی رو نسبت به مدعوینی که حالا هر کدوم میخواد زبان یویای جریان سیاسی باشه، من حقیقتا وقتی که به حال مسئول ارتباطات برنامه شما دعوت کردن اصلا سوال نکردم که در واقع طرف مقابل کیه، اصلا میخواد مناظره باشه میخواد نباشه. احساس کردم که امروز به عنوان رسالت بر دوشمونده خودمون که نسبت به دوستان شهیدمون در واقع احساس دین میکنیم، میایم اینجا و در واقع مطرح میکنیم. مردم در طول یک دهه گذشته نشان دادن که جریان‌های سیاسی اصلاح طلب اصولگرا منسوخ شدن. مردم کارآمدی و پاسخگویی میخوان. مردم خدمتگذاری در واقع صادقانه رو میخوان که در واقع ما امیدواریم که انشالله داشته باشیم و یک تیمی که میخواد پشت در میدان. من امیدوار هستم که تئوری‌ها به عمل تبدیل بشن و در میدان ما نقش نوکری و خدمتگزاری بیمنت رو بدون شعار با قضاوت مردم در عمل داشته باشیم. این بستگی به این داره که انشالله ما بتونیم در این عرصه چه نقش رو ایفا میکنیم و بتونیم واقعا پا به پای مردم در این فضا حرکت بکنیم و مردم رو به سمت مسیری دعوت بکنیم که این مسیر میتونه ما رو به صراط المستقیم تداوم و استمرار راه بازگشت شهدای والا مقام که از همه ما و همه ما من فکر میکنم که همه ملت ایران خانواده شهدا هستند. در هر خاندانی چندین شهید نسبی و سببی داریم ما. امروز ما باید پاسخگوی گمنامی‌های بدون توقع این عزیزان باشیم. این عزیزان وقتی رفتن دغدغه اشتغال جوانها رو داشتن. این عزیزان وقتی رفتن در واقع به مسئولین هشدار دادن که نسبت به تأمین مثلث اشتغال، ازدواج و مسکن جوانها تلاش بکنن. کشور ثروتمندی که با دارا بودن ذخیره واقعا ناتمام، یعنی تمام ناشدنی انرژی فسیلی نفت و گاز، با 68 نوع معدن که کافیس مثل واقعا حتی معادنی مثل نفت و گاز رو در واقع حتی دور بکنه از سبد جی ام پی کشور و جی دی پی کشور، ما میتونیم واقعا به عنوان کشور قدرتمند اقتصادی و مالی نقش ایفا کنیم. من امیدوار هستم که همه دستگاه‌ها نقششون رو ایفا کنن. ریل گذاری سیاست خارجی تو درست داشته، اقتصاد ملی و سیاست ملی ما درست نمیشه. من در واقع به عنوان فردی که 24 سال نقش معلم در علم سیاست رو، به عنوان فردی که هفته 40 ساعت به عنوان مدیر گروه وقتم رو صرف جوانهای مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی در علم سیاست کردم، در واقع به این نتیجه رسیدم که ما باید قضاوت رو به عهده مردم بسپاریم. به معنی که جمهور رئیسش انتخاب شد، ما با جنگ و دعوا رو کنار بگذاریم، به عنوان یک فضیلت اخلاقی انسانی اصل 114 قانون اساسی رو که انتخاب رئیس جمهور بر حسب قانون اساسی به عهده ملت نهاده شده انجام وظیفه بکنیم و نمایندگی کشور رو چه رأی دادیم چه رأی ندادیم رو در واقع پشتیبانی کنیم که بتونه تو عرصه عمل این نقش رو به خوبی ایفا بکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای دکتر ریاحی، میخوام نظر شما را به صورت کلی در مورد صفات و خصیصه ها و نقشی که رئیس جمهور آینده در کاهش دادن مشکلات ملی، اون مشکلات ملی ما، یکی از بزرگترین مشکلات ملی ما مشکل اقتصادی و معیشتی مردم هست. همیشه در فرمایشات مقام معظم رهبری هم این قضیه و این مشکل اقتصادی و معیشتی بهش اشاره می‌فرمایند. شما نظرتون چی هست؟ به چه صورت باید صفات و خصیصه هایی رو داشته باشه اون رئیس جمهور؟
بله، بسیار خوب. من ابتدا اگر اجازه بدید مقدمه خیلی کوتاهی عرض کنم. استفاده کردیم از برنامه تو استاد عزیز. ما ابتدا هم میبایست یاد و نام حضرت امام رو گرامی بداریم. بله. به جهت این نعمت بزرگی که برای جامعه ایران و ملت ایران آوردن و همچنین شهدای گرانقدر که سالها زحمت کشیدن به جهت پیروزی این انقلاب شکوهمند و حفظ این انقلاب.
بله.
در 8 سال جنگ و آوردگاه های مختلفی که برای این کشور به وجود اومد تا الان که ما خدمت شما هستیم با آرامش در کنار هم به گفتگو میپردازیم در صورت جهت رسیدن به قله، این خیلی حائز اهمیت است. ابتدا میباید بدونیم ما از کجا آمدیم و برای چه آمدیم و به کجا خواهیم
آمدن. هم بحر چه بوده مولانا؟
بله، بسیار عالی. این خیلی مهم هست. ببینید، ما جمهوری اسلامی یک شعاری رو ابتدای امر داد. بنده به عنوان یک جوان ایرانی عرض میکنم خدمت شما که حالا متولد دهه 60 هستیم، اواخر دهه 60 که امام رو درک نکردیم و من تقریبا 1 سالم بود که حضرت امام به رحلت خدا رفتن و ما توفیق نداشتیم در محضر امام باشیم. اما الان که 30 و خورده سال هست که در جمهوری اسلامی زندگی میکنیم، داریم از دستاوردهای اون بزرگوار و همچنین تمام رزمندگان و ایثارگران که در این انقلاب زحمت کشیدن بابت پیروزی این انقلاب، به هر حال داریم استفاده میکنیم و متنعم میشیم. ببینید، بزرگترین نعمتی که الان جمهوری اسلامی برای ما آورده همین بحث مشارکت مردم در امر مهمی همچون انتخاب رئیس قوه مجریه هست. خیلی مهمه. حضرت امام به محضی که تشریف آوردن در ایران، اولین اقدامی که انجام دادن رأی گیری بود برای اصل جمهوری اسلامی. خب خیلی جا سؤاله، یک اتفاقی افتاده، یک انقلابی شده دیگه، واقعا جای انتخابات دیگه وجود نداره. خب انقلاب پیروز شده، میباید اون اهداف، رسالت ها، اون حاکمیت اون انقلاب از بدنه انقلاب باشه، ولی حضرت امام در اوج قدرت میان مشارکت مردم رو جویا میشن و میخوان مردم رو بیارن پای صندوق که آقا ما این رو آوردیم برای شما، پیروز شدیم، اگر علاقمند هستیم ما ادامه بدیم برای جمهوری اسلامی. خب این آرای بالا 80% 98% آرا خب باعث شد که جمهوری اسلامی بر پایه مردم و رأی مردم و به اصطلاح مردم پایه بیاد چلو، که خب الان هم رهبری معظم انقلاب در 45 سال انقلاب اسلامی همچنان بر مشارکت مردم، حضور مردم در تمام عرصه ها که نامگذاری همین امسال هم به هر حال بحث جهش تولید با مشارکت مردمی هست و ایشون همچنان بر حضور مردم جهت استمرار به هر حال اهداف انقلاب و اهداف حضرت امام این شعار رو میدن و این وجود مردم سالاری دینی و مشارکت مردم باید ما مغتنم بشماریم و بدونیم که این به این سادگی ها به دست ما نرسیده و ما جز معدود کشورهایی هستیم در جهان که فقط شعار مردم سالاری و دموکراسی نمیدیم و داریم تقریبا میانگین، حالا قبلا که انتخابات ها به صورت تفکیک شده بود میانگین سال یک بار انتخابات بله. برگزار میشد، حالا به جهات ساختارهایی که تغییر کرد دو سال یک بار این اتفاق افتاد و این اتفاق میده از پایین ترین سطوح مدیریتی که مثلا در روستاها و باشه به عنوان دهیاران شوراهای محلی توسط مردم انتخاب میشن تا بالاترین فرد در قوه بله مقام اجرایی کشور تو حوزه قوه مقننه و به فواصل مختلف توی شوراهای مختلف. خب این بسیار حائز اهمیت است که ما باید ابتدا بدونیم که این مردم سالاری چقدر برای ما مهم است و چقدر ارزشمنده و اینو این فرصت رو مغتنم بشماریم ابتداعا بابت این موضوع. و عرضم به حضور شما که روی بحث حالا بحثایی که انتخاب فرد و عرضم به حضور شما که
روی الان کاندیداها مشخص شده،
بله به هر حال این افرادی که مشخص شدن این خیلی مسئله مهمی هست، به هر حال آرایش سیاسی مشخص شده و میبایست به هر حال ما دیگه وارد گود رقابت‌های سیاسی شدیم. ببینید انتخابات یک کنش سیاسیه ولی کارکردش کارکرد سیاسی صرفاً نیست، کارکردهای مختلفی میتونه در جامعه داشته باشه. ما همه مردم در یک کنش سیاسی مشارکت میکنن اما هر کسی به نوبه خودش از اون بهره‌مند میشه، یه ورزشکار، یک هنرمند، یک دانشگاهی و انواع اقسام، یک کشاورز، یک معلم از این کنش سیاسی بهره‌مند میشه. و اینکه ما نمیتونیم به حسابی که به هر حال از عرصه سیاست به دور هستیم خودمون رو کنار بکشیم، بی تفاوت نشون بدیم به اینکه خب به من مربوط نمیشه، این به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک فردی که میباید نقش‌آفرینی بکنیم در آینده کشور خودمون، این حضور رو مغتنم بشماریم و مشارکت داشته باشیم. چرا اینکه یک فرد خارجی هیچ وقت برای ما نباید تصمیم بگیره، ما این رو 45 سال اثبات کردیم و به جهان نشون دادیم خودمون با طرز فکرهای مختلف که وجود داره در کشورمون ما خودمون برای آینده کشورمون تصمیم میگیریم و تو حوزه اجرایی تصمیمات مختلفی داریم و ما شاهد این هستیم که الحمدلله جریانات مختلف سیاسی هم شما مشاهده کردید، هم در آرایش سیاسی که الان مشخص شد همین امروز و در بحث ثبت نام ها، موزگیری احزاب مختلف، جریانات مختلف سیاسی پایکار اومدن و علاقمندن به مشارکت. این نوید یک انتخابات پرشور رو میده و جای خوشحالی داره دیگه. به نظرم بحث تحریم انتخابات و این چیزا که بعضن از گوشه کنار کشور در یه برهه‌ای به گوش میرسید دیگه عملا ما این رو نداریم و این منازعه‌ای در این اتفاق نخواهد افتاد انشالله. و به هر حال جناح‌های مختلف که حالا اهمشون حالا جناح‌های مختلفی که هستن نمایندگی دارن در این انتخابات، جریانات مختلف و نوید یک مشارکت بالایی رو داریم. تو بحث شاخص‌های ریاست جمهوری به نظرم ما میباید برگردیم به همون حالا به فرمایش مقام معظم رهبری که ایشون هم کلامشون کلام حضرت امام بوده و هست و رهنموده ایشون برای کشور داشتن. ببینید تو بحث ایشون تعابیری که در آخرین فرمایشاتشون در سالروز رحلت حضرت امام بود در مرقد امام، خب اون حد نصاب رو و اون شاخصها رو تا حدود بسیاری ترسیم کردن و ایشون شهید جمهور شهید آیت الله رئیسی رو به عنوان یک حد نصاب و یه نصاب جدیدی تعیین کردن که در باب خدمتگذاری به کشور و ملت یک نصاب تازه‌ای رو ایشون به وجود آوردن. خب تعبیری که ایشون داشتن بر این که ما شخصیت‌های خدمتگذار داشتیم در این کشور، اما نه در این حد، نه در این با این حجم، نه با این کیفیت، نه با این صداقت، نه با این پرکاری و شب و روز نشناختن. و اینکه ایشون رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی ایران رو در چشم رجال سیاسی دنیا بزرگ کردن، برجسته کردن. ببینید اینکه حضرت مقام معظم رهبری این تعابیر رو دارن، یعنی فرد بعدی هم میباید این راه رو ادامه بدن، یعنی مطلوب این هست، حد نصاب این هست و انقلاب اسلامی رو یا ملت ایران رو درست در اظهارات خودشون، در اظهارات خارجی خودشون درست تعریف کردن، شناسوندن به همه جهانی که ما شاهد این بودیم که به هر حال کشورهای مختلفی جهت ابراز همدردی برای ایام رحلت شهید جمهور و همراهانشون تشریف آوردن ایران و جهان تحت تأثیر این واقعه قرار گرفت. خب ایشون فرمایش شاخصهای دیگه هم گذاشتن که اینو به جوانها اعتماد میکردن، تکریم میکردن، به مردم و اجازه میدن اظهار نظر کنن و میدان بیان، حرمت مردم رو نگه میداشتن. اینهایی که حضرت مقام معظم رهبری میفرماین، ابتدا فرمایش کردن که اینها شعارهای انقلاب اسلامی رو زنده کردن، یعنی اینا چیز جدیدی نیست. این نکته عایز اهمیتی است. شاید در یه برهه ما در تاریخ انقلاب اسلامی متاسفانه از این مسئله غفلت کردیم و با اون شعارها و اهداف انقلاب اسلامی مقداری فاصله گرفتیم و باز الحمدلله باز برگشتیم و مقام معظم رهبری هم اشاره دارم به این موضوع که شهید رئیسی شعارهای انقلاب اسلامی رو زنده کردن و این برای ما یک شاخصه، یعنی برای فرد منتخب بعدی ریاست جمهوری شاخصی میتونه باشه برای این کار. و عرضم به حضور شما که سبک مدیریتی ایشون رو به هر حال حائز اهمیت دونستن، درست دونستن، هم برخورد با مجموعه همکارانشون در بدنه دولت و در مسائل خارجی از فرصت ها به بهترین وجه استفاده کردن. تو حوزه سفرهای خارجی ارزشمندی که داشتن که هم برای امروز کشور هم برای فردای کشور حائز اهمیت است. پرکار بودن، پرتلاش بودن، صادق بودن، تلاش خودشون کردن. ببینید یک مستنداتی همکاران شما در به هر حال تشییع پیکر شهدای خدمت تهیه کردن، بسیار زیبا بود. اینا از لحاظ جامعه شناختی بعد اینا رو بررسی بکنیم. خیلی از اینها فراوانی این جمله رو داشتن که بعضن خب به هر حال 3 سال فرصت کمی بود برای درست شدن خیلی از مشکلاتی که حالا سالیان مختلف برای این کشور بود. اما یه چیز مهمی که مردم بهش اشاره کردن اون هم این بود که ما دیدیم رئیس جمهور بدنه دولت در تلاش برای بهبود شرایط بودن. ببین نگفتن شرایط خوب شد، نگفتن همه چی عالیه، به هر حال خیلی خوبه، ما به این جهت اومدیم. گفتن ما دیدیم ایشون تلاش کردن. خود مقام معظم رهبری در همین بحث رحلت حضرت امام، سالروز رحلت امام، من فرمایش کردن، گفتم مردم قدر خدمتگزارانشون رو میدونن. یعنی همین که آیت الله رئیسی تلاش کردن جهت بهبود شرایط کشور، مردم قدر اون تشییع میلیونی رو داشتن و امروز هم به نیکی از ایشون یاد میشه. لذا این مسئله مهمی هست که به هر حال برای فرد جدید میتونه حائز اهمیت باشه. و ما مشکلات داخلی کشور، من عرض کردم که اینجا حالا ما خیلی نمیخوام تخصصی وارد حوزه‌های مختلف بشیم، شاید در تخصص بنده هم نباشه در حوزه‌های مختلف، اما به صورت کلی خب مشکلاتی که الان در کشور ما هست بخش اعظمش در چند حوزه هست. خب بخش اقتصادی هست، بخش معیشتی که مردم ما گریبانگیر هستن، بخش تورم ناشی از به هر حال رکود و اقدامات بعد اقتصادی و نامطلوب اقتصادی در به هر حال سنوات گذشته شاهد این هستیم. این میباید بهبود پیدا کنه، میباید به هر حال شرایطی به نحوی رقم بخوره که فضای مطلوب بازگرده به این کشور و مردم در واقع امیدشون رو از دست ندن، چه بسا که در این 3 سال گذشته الحق و الانصاف مردم امیدوار بودن به آینده، امید داشتن، یعنی حاصل اون رأیی که دادن رو تا حدودی دیدن. این خیلی مهم هست، هم که عرض کردم در اون گزارشات مراسم تشییع می اومد که مردم میگن ما یه امیدی داشتیم، چه بسا که خیلی ناراحت از این بودن که به هر حال همین که خب ایشون فقدان یک رئیس جمهور، فقدان یک انسان، اونم تو اون حادثه به هر حال ناراحت کننده بود، اما یک مسئله مهم که به هر حال ما امید داشتیم ایشون فضا رو بهبود ببخشن. این امید بخشی ما نیاز جامعه امروز ما هست. همونطور که مقام معظم رهبری اشاره کردن، یکی از کارهای مهم رئیس جمهور آینده ما میواست این امید بخشی و روحیه امید به جامعه رو زنده بکنه تو حوزه‌های مختلف، حوزه‌های اجتماعی، حوزه‌های فرهنگی، حوزه اقتصادی که به هر حال به عنوان یه زیرساخت تمامی حوزه‌ها میتونیم ازش یاد بکنیم. این میتونه حائز اهمیت باشه. در خدمت شما هستم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر ریاحی عزیز. آقای دکتر جلالی، شما به عنوان یک استاد دانشگاه به هر حال الان با جوانان زیادی در واقع هم صحبت هستید، هم کلام هستید و شاید یه جوری بگیم اون نسل جوانی که الان شاید بعضی هاشون حتی رأی اولی باشن، یعنی برای ریاست جمهوری مد نظرم مثلا ممکنه در انتخابات مجلس شرکت کرده باشن ولی رأی اولی هم و میخوان در سرنوشت این کشور خودشون رو سهیم بدونن. چه شاخصه هایی الزام یک رئیس جمهور هست با توجه به مشکلاتی که در کشور ما داریم، با توجه به چالش های ملی و مدیریتی که در کشور داریم، چه شاخص هایی رو شما به جوانان، به دانشجوهای خودتون، اگه دانشجو بیاد از شما سوال بکنه بگه استاد ما چه شاخصه هایی رو باید به عنوان الزام برای یک رئیس جمهور داشته باشیم و در نظر بگیریم که بتونیم این چالش های ملی و مدیریتی کشور رو پشت سر بگذاریم؟
بله، سوال خیلی خوبی است جناب آقای
معظمی
عزیز. من مدت هاست که دارم روی مقوله طرد اجتماعی با تاکید بر جوانان، با تاکید بر جوانان دانشجو کار میکنم. 40 میلیون جوان زیر 30 سال داریم که البته این 40 میلیون بخشی 15 تا 29 سال که سن نوجوانی و جوانیه، شما مستظره که در بین کشورهای 94 گانه 5 قاره دیاره زمین ما اولین کشور جوانی هستیم که حدود 33 میلیون جوان رو از 15 تا 19 سالگی در خود جای دادیم. من نمیدونم متولی این کار سازمان ملی جوانان، متولیان امور فرهنگ اجتماعی مثل وزارت کشور است یا دیگر جاها، ولی خروجی این کار رو دقت کنید. اتفاقا پاشنه آشیل پاسخ به سوال شما گلواژه طلایی عدالت خواهیه. فرق مولای عدالت بار دیگر چاک خورد، خطبه های آتشی متروک ماند و خاک خورد. زیر باران جاهل سقف تقوانم کشید، سقفای سخت مانند مقوانم کشید. سرپرست زرپرست و زرپرست سرپرست، لنگی این قافله تا بامدان محشر است. امروز وقتی من از جلسه دفاع پایان نامه یکی از دانشجویان ارشد بیرون اومدم، لیست نهایی 6 نفره رو دیدم. به ترتیب حروف الفبا میگم که عدالت رعایت بشه: آقای پزشکیان، آقای پور محمدی، آقای جلیلی، آقای زاکانی، آقای قاضی‌زاده هاشمی و آقای قالیباف. یک رفتارشناس و جریانشناس سیاسی یک کفه ترازو درست میکنه، 1 نفر اصلاح طلب به نام پزشکیان، 5 نفر اصولگرا. مردم اگه قرار باشه مشارکت بکنن و منویات رهبر معظم انقلاب رو که در 14 خرداد امسال در حرم مطهر امام رحمت الله علیه فرمودن، نمیتونن نگاه جانبدارانه شورای نگهبان رو نادیده بگیرن. عدالت 5 نفر، یک نفر توی کفه ترازو. در این جدال من البته پیشبینی میکنم که 2 نفر دیگه با حکومتی یا رایزنی های پشت پرده در آینده نزدیک تا 25 یا 24 رو در واقع اضافه خواهیم کرد. من امیدوارم که دوستان با ایمای اشاره صحبت نکنیم. من دارم فضای اجتماعی سیاسی کشور رو برای اینکه مردم بالای 50% مشارکت بکنن، ما در عرصه بین المللی نیاز به این رأی داریم. این رأی رو باید هنرمندانی امثال آقای معظمی با نقش برجسته عدالت خواهی که از مخاطبین و در واقع مستمعین خودشون دارن در واقع بتونن این افتخار رو بیافرینن. صدا سیما امثال آقای پیمان جبلی عزیز و جناب آقای وحید جلیلی باید بیاموزن که یاد بگیرن که تو عرصه سیاست باید ما این مسائل رو دقت کنیم. من به عنوان غریبه نیستم، نوجوانی که از سن 12 سالگی وارد جنگ شدم، از 61 به این طرف تا پایان بودم، نوبار مجروح و جانباز 70% رو در پرونده خود دارم. خیلی از این دوستانی که الان اومدن دوره دانشجوی ما کسانی بودن که نیروی تحت امر این بنده حقیر کوچک بودن.
درست.
من خواهش عاجزانه‌ای که دارم باید خویشتنداری خودمون رو حفظ کنیم.